شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترم سلامت و شادی.
شکر خدا رو به سلامتی. امیدوارم که عموم هموطنان گرامی من و همه انسان‌ها شاد و پیروز باشند.
سپاسگزارم. حالا اصلا میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در دنباله اون گفتگویی که چند جلسه ایش در خدمت شما بهش پرداختیم و اونم این است که این بود که هدف آزادیش یا قدرت و وظیفه نیروهای محرکه سیاسی چیست بپردازیم و انشالله که در اواخر گفتگو به مسائل روز هم خواهیم پرداخت.
امیدوارم. اگر شما سوالی هست بفرمایید و بعد من سوالم به من از من هست که اونم طرح میکنم جواب میدم.
شما بفرمایید و درش سوالی که شما داشتین طرح کنید. دو سه هفته
پیش سوالی که از من هست در واقع برمیگرده به یه بحثی از همین سلسله بحث ها که جب میگوشاییم تحت عنوان نقطه و جامعه مرکب از آدم های عادی و به اصطلاح اهل نقطه تمام. اون سوال این است که سوال کننده میگوید بنی صدر رو بدیل مردم سالار یافته است و میپرسد اگر روزی او در میان ما نباشد ایرانیان تکلیف چه می شود؟ این سوال یه پاسخ داره از دید نخبه‌گرایی که من با آن مخالفم، یک سوال داره از دید هدف آزادی، یک پاسخ داره از دید هدف آزادی. از دید هدف آزادی روش آزادی است. در حال حاضر مرحله‌ای که ایران در آن است مرحله فعالیت نیروی محرکه سیاسی است. یکی از کارهاش سخنگویی خواسته حقوق مردم آزادی استقلال ایران است. دنی صدر در این نیروی محرک سیاسی همین وظیفه رو در حال انجامه. یک بار دیگه عرض میکنم نفس این امر که تا همین الان که با هم داریم حرف میزنیم امروز ظاهرا نوبت دروغگویی با این آقای رفیق دوست رسیده و خوندم این دروغهایی که گفته سخت برای بخنده هم داخته. حالا اگر اون خبرها و بعض خبرها رسیدین به این دروغ ها هم برمیگرد.
به فرماشت آقای رفسنجانی هم که مخالف ولایت فقیه بودن و که وقت کردیم برسیم.
بعد اونم که حالا شدن معلوم شد که اینا مردم نباید فریب تبلیغات بخورن. اینها اون قدرتی که ازش دارند اون چه دارند، در واقع که هیچی ندارند، خود رو و جامعه رو تفکیک میکنند، این رو از دست نمیدن برای این خاطر اینکه این اون رو خوش آید. برای خود این امر که رژیمی به طور روزمره تبلیغاتش رو متمرکز کرده از روی بنی صدر، این گویای این است که دشمن آزادی به جامعه امروز ایرانی میگوید پیام شما را دریافت کردم که هدف شما این است که جامعه آزاد و مستقل داشته باشید، اما مثل شاه قصد ندارم به این پیام عمل کنم. بنابراین دعوایی که رژیم داره با بنی صدر نیست، با اون جامعه ایش که آزادی و استقلال رو انتخاب کرده، مردم سالاری رو بر همون اصول راهنمایی انتخاب کرده که به خاطرش انقلاب کرده. به مناسبت پاسخ به یک پرسشی در باب دیدگاه من از تاریخ، درباره تاریخ، به شاهنامه فردوسی مشغول بودم امروز که این حکیم دانا به قوانین حاکم بر پیدایش و رشد و مرگ قدرت، چه دیدی از تاریخ داشت؟ اگر شما توجه کنید به شاهنامه در میابیم که میابید که چرا به او میگفتن حکیم. بلاحظ اینکه مجموعه عواملی که سبب میشود روابط آزاد انسان ها با هم منقلب بشه، از خود بیگانه بشه، در روابط قوا رو دقیق بیان میکنه، به یادآور میشود به انسان ایرانی، هشدار میدهد دائم، هشدار دائمی که به همون نسبت که قدرت بزرگ میشود، در صورتی که جنبش آزادی در برابر او نباشد، کاوه یا آهنگری نباشد، این بزرگ شدن قدرت گرچون بالاخره سرانجام میل میکند به مرد و از فادر آمدن، اما بشا حیات و یک ملتی را هم از میان میبرند. پس باید هشدار بود. این جنبش آزادی است که قدرت رو میتوانه در جهت نیرایی مرگ بیاندازه و شتاب بده، دستا در بیاره و روابط آزاد رو جانشین کنه، جامعه آزاد بشود. اگر باز توجه کنیم میبینیم که در همون حال که شاهنامه بیان روابط قدرت رو میکنه، عوامل موجبی قدرت و عوامل منهدم کننده قدرت رو یک به یک خاطر نشان علی خرد میکند، در همون حال زنجیره ای از جنبش ها رو که همه اینها نماد دارن، وقتی پای موجودیت ایران، تمامیت ارضی ایران در میان است، این آرش کمانگیر است که بر دماوند می شود، جان خیش را در کمان می نهد و اون شهاب یا تیر در اون سوی جیهون و سیهون فرو می افتد و به دینسان مرز میهن وطن ما ایران معین می شود. وقتی دشمن حاکم موجودیت ایران رو به خطر می اندازد، نماد مقاومت در برابر دشمن و استقلال رستم می شود. توجه بکنید که از ابتدا تا انتهای شاهنامه ستایش از گرفتن کشور دیگری، سلطه جستن بر دیگری نیست، اما ستایش از دفاع از موجودیت ایران از ابتدا تا انتهاست. وقتی پای دفاع از کرامت انسان، آزادی انسان، حقوق انسان به میان میاد، نماد کاوه است. این ترتیب جنبش برای آزادی اگر نباشد، و این عین واقعیت تاریخ است، روابط قدرت مثل سرطان میتوانه تمامی بدنه هستی اجتماعی رو فرا بگیره و مرگ ایجاد کنه. بسیاری از جامعه ها که از بین رفتن همینطور از بین رفتن که در برابر روابط قدرت در حال گسترش جنبش آزادی نبوده. حالا در زمانی که ما الان هستیم، اگر این جنبش نباشه، همین قدرت حاکم به ترتیبی که در طی این سه دهه همه مردم ایران شاهدند و میبینند، دائم در تخریب است و موجودیت ایران رو میتواند به خطر بیاندازه. چند بار هم به خطر انداخته. هم اکنون هم که داریم بحث میکنیم، هنوز هیچی نمعلوم که بار یک بار دیگر بر سر همین بحران اتمی موجودیت ایران به خطر نیفتد. پس این جنبش و مردمند که میباید تصدی کنند، برای اینکه هر انسانی حق ذاتی اوست، آزادی ذاتی اوست. اگر او غافل بمانه از این آزادی، دیگری نمیتونه را آزاد کنه. پس اون نقطه گرایی ارسطویی، افلاطونی به کلی بی‌محله. بر من مباد که برای خود اون گونه شأن قائل بشوم. گویی جنبش مردم بستگی دارد به بود یا نبود بنی صدر. نه، همچه بستگی ندارد. بستگی دارد به عرفان مردم، معرفت مردم به آزادی خود، به کرامت خود، به استقلال کشور خویش، به رشد ترقی و جنبش کردن برای بازیافتن این ایران آزاد و مستقل و در رشد.
بله،
این اون اصالت داره. انسان‌هایی که نیروی محرکه سیاسی می‌شوند، اینا در حد ترجمان، مترجمند، بیانگرند، بیانگر اون جنبش و اون برای اون حقوق و اون اصول، نه بیشتر. بنیشت نبود، دیگر این کار رو تصدی خواهد کرد. همکنون هم فراوان هم کسانی که تصدی میکنند. بنیشت هم یکی از اونهاست. اما خود بحث نخبه‌گرایی رو عرض کنم در نوبت دیگه با تفصیل تمام بهش میپردازیم. ببینیم که این با هدف آزادی جوره و اساسا خود این یکی از مهمترین مشکلهای جنبش های ایرانی نیست، که اگر این جنبش ها دید نخبه‌گرا به اصطلاح برشون حاکم نباشه، به اصطلاح اینطور نباشه که عده فکر کنن رهبرانند، توده مردم هم پیروانند، اینها باید امر بکنند و اونها باید اطاعت کنند. آیا این رابطه که جنبش ها همیشه رهبرانی جستن که از مردم توقع اطاعت داشتن، از عوامل بازدارنده نوزیج گرفتن جنبش ها، پیروز شدن جنبش ها، بعد از پیروزی شکست اونها نیست؟ یه بحث بسیار مهمیه در سلسله این بحث ها که می کنیم برای اینکه ایران امروز بتوانه یک نیروی محرکی سیاسی کارآمد تا سرانجام یک آلترناتیو یا بدیل درخور برای این استبداد حاکم پیدا کنه.
البته آقای منصد گذرا در گفتگوهای پیشین به این مسئله اشاراتی شده بود در رابطه با اینکه معیارها و میزانهایی که چگونه تشخیص بدیم یک شخص یا یک گروهی واقعا در پی مردم سالاری است یا نه.
کاملا همینطوره، بله. اینا بحث شده بود، ولی بحث خود نخبه گرایی یه بحث مهمه در دنیای امروز.
بله.
و نمیتوان برای ایران امروز از این بحث تفره رفت و گذشت این طرز فکر به ولایت مآب که حالا در واقع دعوایی که هست بین بسیاری، دعوا سر اصل ولایت مطلقه و اینا نیست، دعوا سر اینکه کی شایستگی داره برای این ولایت. کاری که اصل این است که نه، هیچ کس شایستگی ندارد برای اینکه بعد جمهور مردم ولایت به عنوان قدرت مدار اعمال کنه. ولایت مال جمهور مردم.
بله.
بله، این رو انشاءالله باز میکنیم در گفتگوهای آینده. حالا شما سوالی که دارید بفرمایید.
بله، سوال این دوست ما این است که شما در یکی از گفتگوهای خود فرمودین که اشاره کردیم به مقاله خانم رایس که نوشته بودن که آمریکا باید ارتش قوی داشته باشد و برای ملت سازی. سوالش این است که با وجود انحطاط امپراتوری آمریکا آیا چنین امری امکان دارد؟
شما به شما این رفت به اون بحث نداره، رفت به اون بحث خبر داره.
بله.
با این حال جواب از میکنم. خود این که یک قدرتی منحصر کنه رابطه خودشو با بقیه دنیا به قدرت نظامی، این خود گویای انحطاط اون قدرت جهانیست. برای اینکه غرب یک زمانی خب خیلی ادعاها داشت، ادعای اصلیش این بود که فرهنگش جهان شموله، در راه و رسم رشد و یافته و تاریخ در غرب است که جریان اصلی خود رو یافته و بقیه بشریت چاره‌ای ندارن جز این که از الگوی غرب پیروی کنن و غرب موظف است، اصلا استعمار خودشون اینجوری توجیه میکرد، موظف است که فرهنگ متعالی جهان شمول غرب رو برای بقیه انسانها به ارمغان ببرد و آنها رو ولو به زور به قول شاه سابه به این فرهنگ در بیاورد و دنیا رو مترقی و متجدد و ورور کنند. این ادعای غرب بود. حالا از همه اون رو دار چی مونده؟ هیچی. میگوید که ما باید به قدرت نظامی با چنان صلابتی داشته باشیم که جهان در برابر ما جرأت نگفتن نداشته باشیم.